بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما روایت القاسم ابن فضل فلا دلالت فیها. بحث ما در ادله بود که آورده بودن بر بطلان بیع فضولی. چهار نوع دلیل بود، مثل ادله اربعه بود دیگه: قرآن، کتاب، سنت، اجماع و عقل. الان در سنت هستیم، روایات. مرحوم شیخ 6 روایت در این مورد آوردن. روایت ها رو اول شیخ آورد، بعد نقد میکنه به این نحوه استدلالاتی که به این روایات شده. روایتی که آخر آورد روایت قاسم ابن فضل بود، عن محمد ابن قاسم الفضل، که مضمون روایت این بود که از یکی از خانمهای بنی عباس قطع زمینی خریده بود و این در قباله و ثبت نوشته بود که پولو گرفته، لاچن این فروشنده پولو، خریدار پولو نداده بود. از امام میپرسه من بر من لازم پول رو به او تحویل بدم یا نه، با اینکه از لحاظ ثبت و قباله اونجا نوشته شده من پولو دادم. امام میفرماید نه، پولو نده. در ادامهش میفرماید به خاطر اینکه فإنها باعت مالم تملکه، چیزی را چه مالچ نیست فروخته. انگار انسان اونی چه مالک نیست بفروشه این باطل، صحیح نیست. به همین خاطر امام میفرماید پولو به اون نده. شیخ میگه از کجا این استفاده میشه؟ پولو به اون نده چون فضولیه دیگه، فضولی پولو بهش نمیدن. چه شما اصلا از محل بحث خارج شده اید. محل بس مجر قبض و اقبازه، محل بس انشای عقده. این که فرد فضولی عقد رو انشا کرد، آیا این عقد باطله یا نه؟ و الا این فضولی مسلم حق نداره تحویل بده، تحویل بگیره، قبض و اقباز رو چه حق نداره. اون تصرفی مال الغیر میشه. اینجا هم امام میفرماید نه، حق نداری پولو بدی، چون این زمین ها مال اونها نیست. زمین مال انفال است و در تولی امام و خلیفه خدا باید باشه، نه خلیفه بنی عباس. در هر حال از این روایت استفاده نمیشه که این عقد هم باطله. این از این روایت این استفاده میشه که پولو به اون نده. خب ما هم سلمنا. اینم این حدیث. حدیث صفار، توقیع صفار، الان شیخ سومین بار اینو نقد میکنه. یه مقدار عرض کردم مکاسب تنظیم خوبم لازم داره. ببینید اینجا روایات آورد، خوب بود هر نقدی کنار خود روایت بود تا یکی یکی روایت ها رو نقد میکرد و نقد میکرد. الان توقیع صفار سومین بار نقد میشه. یه بار در اون اما روایتان فدلالتهما علی ما حملنا علیه السابقین افضل، یه بار اما الحصر فی صحیحت ابن مسلم و توقیع، در این دوتا. الانم بار سومه. البته مرحوم یزدی یک تبیینی داره، حاشیه‌ای داره، خوبه. ایشون میگه اون ایرادات، ایرادات مشترک بود، این ایراد خاصه. یعنی این توقیع صفار یه ایراد خاص دیگری هم داره. اون چیه؟ توقیع صفار این بود که از امام حسن عسکری علیه السلام سوال پرسیده بودن. امام فرموده بود لا یجوز بیع او ما لیس یملک، کسی که مالک نیست بیعش
جایز نیست. خب جایز نیست یعنی چه؟ یعنی صحیح نیست. استدلال کننده اینو میفرمود، یعنی شخصی که مالک نیست بیاد بفروشه بیعش صحیح نیست. مرحوم شیخ میفرماید خب احادیث رو با ادامهش معنا کن، در ادامه اومده، اما اگر خودش بفروشد در اونی که مالکه بفروشد اونجا واجب میشه بی. پس معلومه لا یجوز مقابل یجب هست. لا یجوز به معنای لا یجب، نه به معنای صحیح نیست، واجب نیست. اگر انسان ملک خودش رو بفروشه با فروختن این بی میشه لازم و واجب. واجب به معنای تکلیفی نه، واجب به معنای وضعی یعنی لازم. دیگه نقل انتقال قطعا صورت گرفت. اگر خیاری داشتی، خیار مجلس و اینها، میتونی فسخ کنی و الا لازم شد. اگر اونی که مالک نیستی بفروشی لایجوز یعنی لایجب به اعتبار اون قرینه مقابله. پس نهایت چیزی که از این استفاده میشه عدم صحت فعلیه است. اونجا صحت فعلیه تحقق مییابد، اینجا نه صحت فعلیه تحقق نمییابد، یجبو نمیشه. این نمیرساند که خودش هم لغو است، بی اثر است، هیچ اثری نداره ولو با اجازه لاحقه. پس از این احادیث نمیشه استفاده کرد بر بطلان بیع فضولی در صورتی که بعدن اجازه بیاد. سومین دلیل، دلیل اجماست. پس قرآن خوندیم، روایات و اجما. شیخ طوسی در کتاب خلاف اومده گفته که اجماع هست در بین علمای ما بر این که این بیع فضولی باطله. بعد خودش هم یه عذری میاره، میگه من گفتم اجماع است، اینو در نظر دارم که بعضیا مخالف این اجماع ان، ولیکن به این اجماع ضربه وارد نمی کنه. در اجماع میدونید چه مبانی مختلفه. عجیت اجماع از باب حدسه، از باب دخول، از باب قاعده لطف. اجماع حسی داریم، اجماع دخولی، اجماع حدسی. از چه بابه؟ اگر اجماع رو از باب دخولی بدانیم که مرحوم سید مرتضی قائل بود، یعنی ما یقین داریم بین این شش نفر امام معصوم هست، نمیدونیم کدومشه، اگر این شش نفر اتفاقی یه حکمی گفتن ولو حکم امام رو به شخصه نمیدونیم، چون از این اجماع معصوم رو میفهمیم، چون اجماع دخولی. این البته در دوران حضور امام به درد میخوره، در دوران غیبت به درد نمیخوره اجماع دخولی. لاچن مخالفت بر این اجماع از طرف معلوم النسب ضرری به این اجماع نداره. در اجماع دخولی مخالفت افراد معلوم النسب که میشناسیم این دیگه امام نیست مسلم، ضرری نداره. یا اجماع لطفی در یه عصری همه فقها بر یک حکمی اجماع داشته باشن، این اجماع حجته. چرا؟ چون روایاتی داریم که در عصر همه خطا نمی کنن. در عصر امام یکی از وظایفش این است همه امت به خطا نرن، ولو با اختلاف انداختن بینشون، به عنوان یک فقیه بیاد بگه نظر منم این است، تا اجماعی حاصل نشه. اینم قاعده لطف مرحوم شیخ طوسی ایجاد کرده. اینا هر کدام در علم اصول بررسی میشه. این چه شیخ طوسی گفته ضرر ندارد مخالفت، یا از باب اجماع دخولی استادش گفته سید مرتضی، یا خودش قاعده لطف، اما اون مخالفین مثلا در اون عصر نبودن، در عصر بعد بودن، این ضرر نداره. در هر حال اجماعی که خودش هم اعتراف میکنه چه این اجماع مخالفینی داره. ابن ادریس حلی هم ادعای اجماع کرده، ابن زهره هم ادعا اجماع کرده، مرحوم شیخ می البته این اجماع نیست، ما ظن داریم به این چه اجماع نیست. اول میگه به این اجماع ظن هست، یقین نیست، ظنم چطور نیست. بعد میگه اصلا ظن به عدم اجماع است، برعکسش. به همین خاطر ما نمیتونیم این اجماع رو دلیل بر حکم شرعی اقامه کنیم. بخونیم این قسمت رو. و اما روایت قاسم ابن فضل فلا دلالت فیها، در این روایت هیچ دلالتی نیست، الا عدم جواز اعطاء سمن، نیست مجر بر این، بر این که جایز نیست شما سمن رو به او بدی. بله گبز و اقباز فضولی چه کسی قائل نیست، فقط انشای عقد رو ما بحث میکنیم. این روایت میخواد بگه پولو به او نده، لانه با امال لم یملک، چون این اونی که مالک نیست فروخته، فضولی فروخته، پولو او نده. و هازا حق کن، ما هم اینو قائلیم، لا ینافی صحت الفضولی، این که منافات با صحت فضولی نداره. این مربوط به قاسم ابن فضل. اما توقیع صفار، یعنی توقیع امام حسن عسکری علیه السلام نسبت به سؤال صفار که در روایات بود، لا یجوز بیع ما لا یملک، فالظاهر من، ظاهر این روایت نفی و جواز البی، ظاهر این روایت این است جواز بی رو نفی میکنه در لا یملک، اما منظور از نفی جواز چیه؟ جایز نیست یعنی چه؟ میگه منظور این است یعنی به معنا وقوعهی للبایع لا جهت الوجوب و اللزوم، این بی برای بایع واقع بشه به شکل لزوم و وجوب، این نمیشه. لا یجوز یعنی لا یجب. و یؤیده تصریحه بعد تلک الفقره به وجوب البی فی ما یملک، مؤید این ظاهره. امام بعد از این فقره تصریح میکنه، میفرماید بی واجب میشه در اون چه مالکه، پس بی واجب نمیشه در اون چه مالک نیست. خب بحث را امام مطرح کرده در صحت فعلیه، ما بحثمون در صحت تأهلیه است، آیا عقد فضولی صحیحه یا نه. ما به لزوم و عدم لزوم کار نداریم، اجازه نده به صحیح فعلی نمیشه، ما خود صحت تأهلیه رو کار داریم. پس این لا دلالت علی عدم وقوعهی لمالکه لا ازا اجازه، این روایت دلالت نمی کند بر این که این بی برای مالکش نه برای این بایه واقع نمی شود وقتی اجازه داد. نهایت حرفی که این حدیث داره برای بایه به شکل لزوم واقع نمیشه، این چه فروشنده است برای این فروشنده به شکل لزوم واقع نمیشه. خب آیا برای مالکش واقع میشه یا نه، این روایت نسبت به او ساکتون. و بالجمله، خلاصه ببینید این روایات رو یه بارم بخونید، روایت میشه این بایه فضولی بی برای او واقع نمیشه، بی برای او واقع نمیشه، نه فروش چه برای تو واقع نمیشه. یعنی خیال کنیم مثل مال خودت فروختی منجزن الان نقل و انتقال صورت گرفت، نه واقع نمیشه. اما این منافات ندارد چه ازا اجاز المالک للمالک واقع بشه. و بالجمله فالانصاف انه لا دلالت فی، انصاف این است در این اخبار ما دلالتی نمیبینیم به اسرها، کل این اخبار رو یه بارم نگاه کن، الا عدم وقوع بیع غیر المالک للمالک. این که بیاد این اخبار مضمونش این باشه که این غیر مالک چه فروخته برای مالک واقع نمیشه وقتی مالک اجازه داد، در این اخبار این دلالتی ما نمیبینیم، میگه برای تو واقع نمیشه، تو چه مالک نیستی چرا فروختی، ولی آیا این فروش برای مالکش اگر اجازه داد واقع بشه یا نه، این احادیث لا یدلو، ولی نسبت اون مسئله ساکتون. ما هم نمیخواییم از این احادیث که شما اقامه کردید بر صحت فضولی دلیل اقامه کنیم. اینها بر بطلان دلیل نیستن. صحتمون ادله چه قبلا آوردیم. ولا تعرض فیها الا لنفی وقوعه للعاقد. این روایات هیچ تعرضی ندارن مگر این مضمون رو که این بی واقع نمیشه برای عاقد. لا تبه، تو نفروش چون مالکش نیستی. بله مالکش نیست، برای او هم واقع نمیشه. اما این منافات ندارد برای مالک واقع بشه ازا اجازه. از سالسو سومین دلیلی که آوردن، پس آیه روایات تمام شد، الان اجماع آوردن، الاجماع علی البطلان، که ما اجماع داریم بر بطلان بیع فضولی. این اجماع رو ادعاه شیخ فی الخلاف، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلافش ادعا کرده. شیخ طوسی 3 تا کتاب فقهی داره: مبسوط، نهای خلاف. مبسوط فقه استدلالیه، نهای متن فقهیه بدون استدلال. خلاف هم کتاب فقه تطبیقیه. در اینجا شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بر بطلان، معترفن به ان صحه مذهب و قوم من اصحابنا. در این حال اعتراف کرده که بعضی از اصحاب ما رأیشون صحته. در این حال این اجماع ضرری نداره به این اجماع. معتذرن انزال چه به عدم الاعتداد به خلافه، عذرم آورده. چرا؟ پس در این حال که بعضی از اصحاب، یعنی بعضی از فقها قائل به صحتن، شما گفتید اجماع بر بطلان، میگه عذر آورده به این که ما به خلاف اونها اعتنا نمی کنیم. من یه بین پارانتزی بگم از علم اصول. ببینید اجماعی که در اهل سنت به معنای اتفاق، اما اجماعی که در اهل شیعه است به معنای ما چشف ان رأی المعصومه. ممکنه اتفاق باشه، ممکنه نباشه. یعنی ممکن است 5-6 نفر چشف ان رأی المعصوم، در اجماع دخولی همینه. ممکنه از یک عصر چشف ان رأی المعصوم، ممکنه از ما حدس بزنیم از معظم الفقها ها رأی المعصوم رو، از شهرت قدمائیه چشف کنیم رأی المعصوم را. در هر حال اجماع ملاکنه، نه اصطلاحاً لغویاً. به همین خاطر مبانی که در اجماع هست همش این هست که دور قول معصوم رو، رأی معصوم رو چشف کنیم. ما دنبال این نیستیم که همه اتفاق داشته باشن، نه، اون اصطلاح اهل سنته. به عبارت دیگر ما مماشات کرده ایم در لفظ اجماع. ما اجماع رو به سنت برمی گردونیم. در حقیقت اجماع در طول سنته، نه در عرض سنت. به عبارت اخرى و دقیق، ما 3 نوع دلیل داریم: کتاب و سنت و عقل. اجماع کاشفون ان سنته. چجور خبر واحد کاشفون ان سنت؟ اجماع هم کاشفون. از این بابه اجماع در عرض نیست، برخلاف اهل سنت. خب و ادعاه ابن زهره ایزن فی الغنیه. ابن زهره همچنین ادعای اجماع کرده در کتاب غنیه. و دل هلی، ابن ادریس هلی هم در باب مزاربه اومده یه فرعی رو مطرح کرده، گفته عدم الخلاف، هیچ خلافی نیست، فی بطلان شراء الغاصب. فردی غاصبن یه چیز پول رو غصب کرده، رفته با همون پول مثلا خونه خریده برای خودش. یه وقت ثمن کلی یه خونه خریده، به شکل مثلا 100 میلیون خونه رو خریده، اما در هنگام این پول دادن پول غصبی داده، این بی باطل نیست، لاچن بدهکاره، باید پول بده به او. این پول غصبی وفا به بی نیست. یه وقت اینطوریه، یه وقت نه، ثمن جزئی رو همون ثمن البیع قرار داده، همین پول غصبی رو ثمن البیع قرار داده، نه با این وفا به بیع کرده. بیع کلی نبوده، بیع جزئی بوده، همین خونه رو با همین پول فروخ خریده، با همین، نه اینکه با پول کلی خریده اینو تحویل داده، نه با همین پول. این باطله، ایشون گفته این باطله. عدم الخلافی بطلان شراء الغاصب، خریدن غاصب باطل، اذا اشترا به عین المغصوب، وقتی که بخرد با همون عین غصب شده، با همون ثمن غصب شده. البته این سومین اجماع مربوط به بی نیست، مربوط به شراء فضولیه اولا، ثانیا مربوط به جایش برای خودش این فضولی میخرد، نه للمالک میخرد، هم مربوط به شراست نه بی، هم شرا لنفسهیه نه شرا للمالکه. یه وقت پسری پول با پول پدر خونه میخره برای پدر، این میشه بی شراء فضولی للمالک. یه وقت نه، پول دزدیده برای خودش میخره، که بحث ابن ادریس علی همینه. خلاصه باید دو مرحله اینو بگذرانیم تا به محل بحث ما بیاد. یک، لا فرق بین مثلا بیع فضولی و شراء فضولی. بحث دوم هم این است، للمالک و للنفسی فرق نمی کنه، وقتی شراء فضولی شد باطله، سواء للمالک بفروشه یا بخره یا لنفسی. در هر حال اجماع ابن ادریس فرق می کنه با اون دوتا. ول جواب، جواب ما اینه، عدم الظن بالاجماع. ما اینجا اصلا ظن به اجماع پیدا نمی کنیم، یعنی این اجماع باید ما رو به معصوم برساند. با این اجماعی که شما کرده اید، با مخالفت تعداد زیادی، این ظن به اجماع ما نداریم، بله ظن به عدم الاجماع. اصلا ظن داریم، اجماعی در کار نیست. بعد از ذهاب معظم القدما، بعد از این چه اکثریت قدما هم قائل به صحتن، چل قدیمین، مثل ابن جنید اسکافی و اینها، و المفید، شیخ مفید و مرتضی و شیخ خودش، حتی شیخ در خلاف این حرف زده، خود شیخ طوسی در نهایه چه آخرین مصنفات ایشونه، علاماگیل، خودش قائل به صحته، البته علاماگیله، بعضی از محققین نظرشون این است که آخرین مصنف شیخ همین خلافه، چون نجاشی در رجالش و در کتاب رجالی که نجاشی نوشته نهایه رو آورده، ولیکن این خلاف رو نیاورده، چون نجاشی حدود 10 سال قبل از شیخ وفات نموده، هم عصر شیخ بوده اما 10 سال قبل از او وفات نموده. در اون آثار شیخ رو چه آورده؟ نهایه رو آورده، خلاف نیست، معلومه اینطوری نیست چه شیخ میفرماید، آخرین مصنفش نهایه نیست، به احتمال خلافه. در هر حال میگه خب خیلی ها قائل به صحتن، چجور شما ادعای اجماع میکنید؟ خود شیخ و اتباعهم، تابعین اینها، میدونه چه شیخ طوسی خودش طایفه است، چه شیخ طایفه است. یک زمانی شیخ طوسی اونقدر سیطره نفوذ علمی داشته، میگن تا یه عصر مجتهدین هم مقلدین شیخ طوسی بودن، همین خاطر اتباع اینها، اتباع سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ مفید، اینا قائل به صحتن و همچنین بعد اتباق المتأخرین علی، در قدما این افرادی که شمردیم، در متأخرین اکثرشون، مگه چند نفر قائل به بطلانن؟ حتی میشه گفت که اکثریت، از اکثریت هم بالا، منطبق
فتوای متأخرین بر صحت، ادا مثلا فخرالدین، فخر المحققین و بعض متأخرین متأخرین که قبلا نامشون رو به کار بردیم، مثل سید، مثل مقدس اردبیلی، اینا معتقدن به بطلان. اکثر متأخرین معتقد به صحتن. پس این ادعای اجماع، اجماع موهونیه. دیگه این بحث رو شروع کنم میمونه، وقت نمیرسه بحث رو، خودشو مستقلا بررسی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.